A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
آماده ی قصه‌مون رو شروع کنیم. وقتتون بخیر. این قسمت پنجم راویه و من آرش هستم. ما توی راوی قصه تعریف میکنیم، قصه زندگی آدمهایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. توی این داستان که به صورت سریالی در 2 قسمت منتشر میشه، قصه زندگی دختری رو میشنوید که از بچگی رویاهای بزرگی تو سرش داشته و بالاخره تونست بهشون برسه. اسم واقعی دختر قصه ما صدف خادم هست. صدف کسیه که الان داره رویاهاشو زندگی میکنه، اما به سادگی به این رویاها نرسیده و در پس این رویاها سختیهای زیادی رو تجربه کرده و هنوز هم داره تجربه میکنه، اما کسی خیلی نمیدونه چی بهش گذشته. توی این قسمت قرار قصه زندگی صدف خادم به همراه جزئیات جالبی از اون رو بشنوید. راه‌های ارتباطی با ما اینستاگرام، توییتر و سایت راویپادکست.ir هستش. اگه قصه ای رو میشناسید که فکر میکنید جاش تو پادکست راوی خالیه، حتماً به ما معرفیش کنید. ممنونتون میشیم اگه از پادکست راوی خوشتون اومده، ما رو به دوستاتونم معرفی کنید. صدف قصه ما 3 بهمن 73 به عنوان 3rd فرزند خانواده خادم به دنیا میاد. اون 2 خواهر بزرگتر از خودش داره و تحت‌تغاری خانواده است. خانوادهشون از همه لحاظ توی قشر متوسط جامعه بودن و اوضاع زندگیشون خوب بوده. صدف از بچگی دختر کنجکاوی بوده و به چیزهایی علاقه‌مند بود که فکرش هم نمیتونید بکنید. نمونه هاشو یه خورده جلوتر میشنوید. از 5 سالگی مادرش میذارتش کلاس شنا تا شنا رو یاد بگیر و مهارت‌هاشو افزایش بده. تو دوران دبستان چند تا همکلاسی تیزهوش داشته که جدا از مدرسه مطالعه میکردن و کلاس‌های متفرقه میرفتن و توی مدرسه راجع به این کلاس‌ها و مطالعه‌ها حرف میزدن. باورتون نمیشه ولی موضوع مورد علاقه شون مومیایی بوده. یه مقدار که صدف با این بچه ها هم صحبت میشه، اونم به این مقوله علاقه مند میشه. این داستان تا حدی پیش میره که وقتی از بچه‌ها میپرسن میخواهید چه کار شوید، همه میگفتن دکتر، مهندس، مکانیک، ولی صدف میگفت میخوام روی اهرام مصر کار کنم و در مورد انواع مومیایی ها تحقیق کنم. تازه فیلد تخصصیش هم مومیایی های طبیعی بودن، مثل مرد نمکی که تو ایران داریم. میخوام یه توضیح کوتاه و خلاصه بدم. این توضیحاتی هست که خود صدف با ذوق و شوق به من میگفت. من هم چون خودم نمیدونستم گفتم شاید برای شما هم جالب باشه و دوست داشته باشید در موردشون بدونید. مرد نمکی یا مردان نمکی مومیایی طبیعی هستن، یعنی خود به خود بر اثر عوامل طبیعی مومیایی شدن و اجسادشون تا امروز به جا مونده. اما مومیایی هایی مثل مومیایی خاندان سلطنتی مصر مومیایی مصنوعی هستن که بر اثر دخالت انسان اجسادشون تا امروز سالم مونده. مردان نمکی که میتونید توی امارت ذوالفقاری شهر زنجان ببینیدشون، داستان جالبی به همراه خودشون دارن و طول عمر قدیمی ترینشون به زمان هخامنشیان برمیگرده. با کشف این اجساد و تحلیلشون حتی تونستن از مواد غذایی باقی مونده زیر ناخون و روی لباس و اطراف این اجساد به رژیم غذایی این افراد هم پی ببرن. من هیچ تخصصی تو این زمینه ندارم و امیدوارم چیزی رو اشتباه انتقال نداده باشم و این توضیحاتی که گفتم صرفاً توضیحات دوستانه صدف به من و شنیده های من از بازدید مردان نمکی امارت ذوالفقاری زنجان هستش. خب برگردیم سر داستانمون. اگه بخوام از علایق عجیب صدف بجز علاقش به مومیایی ها بگم، میتونم در مورد حیوان مورد علاقش مار صحبت کنم، ولی چون خودم خیلی علاقهی به مار ندارم سریع ازش رد میشم. صدف میونه خوبی با حیوانایی مثل مار، مولک و سوسک و عنکبوت و اینا هم داشته. جدا از همه این موضوعات و علاقه ها که از نظر من برای بچه 8 ساله عجیب بود، صدف شعر هم میگفت و طبع ادبی خوبی داشته. حتی یکی از شعرهایی که نوشته بود توی مجله بچه های روز که متعلق به کانون پرورش فکری بود چاپ شد. پدر و مادر صدف خیلی به آموزش و مهارت آموزی بچه هاشون اهمیت می دادن و از همون بچگی صدف رو توی یک کلاس ورزش و یک کلاس هنری به انتخاب خودش گذاشتن. در مورد ورزش بسکتبال رو انتخاب کرد چون یه آموزشگاه نزدیک خونشون بود و می تونه ثبت نام بکنه. اما در مورد موسیقی اون ویالون رو انتخاب کرد، اما متاسفانه هیچ آموزشگاهی نزدیک خونه‌شون نبود که ویالون رو به بچه‌ها آموزش بدن و صدف مجبور شد از بین سازهایی که تو آموزشگاه تدریس میشه یکی رو انتخاب کنه. خیلی اتفاقی از صدای تنبک خوشش اومد و نواختن تنبک رو شروع کرد. صدف تو بچگی دختر خیلی فعالی بوده، هم کلاس موسیقی میرفته، هم کلاس ورزش، هم مدرسه، گهگداری هم به کانون پرورش فکری میرفته. یه بار که توی کانون پرورش فکری نمایشگاه فروش فیلم گذاشته بودن، اون عکس یه خانومی رو روی یکی از فیلم‌ها دید که موهای بلوند کوتاهی داشت و شمشیر دستش بود و زره نظامی تنش. واسش جالب بود که یه دختر با لباس‌های قدیمی جنگی می‌دید. از مادرش خواست تا اون فیلم رو واسش بخره و بذاره ببینه. اسم اون فیلم پیام رسان یا به قول صدف ژان دارک بود. یه جورایی دارم اون فیلم رو اسپویل میکنم و در این حد لازمه بدونید که این زن فرانسه رو نجات داد، اما حکومت فرانسه اون رو به انگلیسی ها یعنی دشمنشون فروخت و چندین سال بعد به اشتباهشون اعتراف کردن. صدف همیشه خودش رو به جای ژان دارک میذاشت و میخواست قهرمان یک کشور و مردمش باشه، رویایی که هیچ وقت نمیدونست چقدر بهش نزدیکه. چند وقتی میگذره و کم کم توی درساشون و از طریق دوستاش با نجوم و ستاره شناسی آشنا میشه و علاقش به مومیایی ها شیفت میکنه رو ستاره شناسی و نجوم. به قول خودش و خانوادش علایق صدف توی بچگی یا زیر زمین بود یا بالای آسمون. چند وقتی کل زندگیش نجوم و ستاره شناسی میشه تا مادر و پدرش براش یه تلسکوپ میخرن. اون خیلی بیشتر روی نجوم و ستاره شناسی وقت میذاشته تا باقی کارهایی که داشته. اوایل سوم راهنمایی با یک گروه منجم از مجله نجوم آشنا میشه. این گروه معمولاً برای رصد آخر هفته از تهران خارج میشدن. صدف خیلی دوست داشت بتونه با اونا برای رصد بره و چیزهای جدید درباره این علم یاد بگیره و کشف کنه. وقتی به مادرش میگه میخواد با این گروه برای رصد از شهر خارج بشه، مادرش اول مخالفت میکنه و میگه خطرناکه، توی دختر بچه با این همه مرد بری بیرون از شهر و شبم خونه بر نگردی؟ دیگه چی؟ اما طی یک پروسه مادر صدف با مسئول گروه صحبت میکنه و اون آقا بهش تضمین میده که مشکلی پیش نمیاد و در طول زمان هم واقعا مشکلی پیش نیومد. دو سه بار اول مادر صدف خیلی نگرانش بود، اما وقتی میبینه همه چی رو به راهه و دخترش هم داره پیشرفت‌های خوبی تو این رشته میکنه، شروع به حمایت بیشتر ازش میکنه. از اون طرف صدف توی بسکتبال هم خیلی حرفه‌ای شده بود و توی یه تیم بازی میکرد. برای ساز و موسیقی هم به سنی رسیده بود که میتونست ویالون رو شروع کنه. واسه همین تنبک و ادامه نمیده و ویالون رو شروع میکنه. بعد یه مدت که با ویالون آلتو آشنا میشه، شروع به نواختن اون میکنه. برگردیم سر علاقه اصلیش، یعنی نجوم. بخش اصلی زندگی صدف شده بود نجوم و مدام در حال مطالعه دانشمندان ستاره شناسی و نجوم مثل گالیله و یوری گاگارین و این آدم ها بود. اونقدر علاقش به صورتهای فلکی و سیاره های دیگه زیاد شده بود که خانوادش براش یه دوربین دوچشمی حرفه‌ای خریدن. صدف هم به کمک اون دوربین دوچشمی تونست تو سال دوم دبیرستان از یک پدیده ناشناخته توی آسمون عکس بگیره که این عکسش توی مجله نجوم هم چاپ شد و خیلی حس خوبی بهش داد. رابطه های دوستی صدف از بچگی تا اون موقع جوری شده بود که تفاوت خاصی بین دوستای پسر و دخترش نبودن و کمتر با پسری وارد رابطه ی عمیق دوستی می شد. یکی از همکلاسیه دبیرستانش که پدرش ارکستر موسیقی داشته، وقتی متوجه میشه صدف ویالون آلتو میزنه، به صدف پیشنهاد میده به ارکستر اونا ملحق بشه. صدف به دوستش میگه ویالون آلتو رو تازه شروع کردم، خیلی بلد نیستم. دوستش میگه اشکال نداره، اول با تنبک شروع کن، بعد کم کم همونجا ویالونت هم قوی تر کن. صدف هم توی اون ارکستر که حقوق کمی به نوازنده هاش میداده و باقی درآمدشون رو صرف امور خیریه میکردن مشغول میشه و شروع به تنبک نوازی میکنه و اولین حقوقش رو توی 16 سالگی میگیره که 50,000 تومن بوده. به واسطه ورزش و موسیقی و نجوم و رصد اون خیلی درساش جدی نمیگرفته و از دختری که همه درساشو همیشه 20 میگرفته تبدیل شده بود به کسی که اولویتش درساش نبود. نمره های صدف میاد پایین و پایین تر تا میرسه به سال کنکور. صدف میدونست سال کنکور توی زندگی تحصیلیش سال مهمی هستش و اگه این یک سال رو به خوبی درس بخونه و توی یه دانشگاه خوب قبول بشه، میتونه آینده خوبی داشته باشه. این چیزی بود که از همه شنیده بود و به خاطر همین هم ارکستر و ساز، هم بسکتبال، هم نجوم و رصد و تقریبا همه چیزشو به جز درس میذاره کنار و فقط و فقط روز و شب شروع میکنه به درس خوندن و تنها تفریحش غذا خوردن بوده. میگفت از 7 صبح تا 6 عصر توی دبیرستان درس میخوندن، از 7 شب تا 12 شبم توی خونه. تازه یه ساعت رفتن به دبیرستان و یه ساعت برگشتن به خونه رو هم توی سرویس مدرسه در حال درس خوندن بودن. این روند تا جایی پیش رفته که صدف قبل اینکه بره کنکور بده به 107 کیلو رسیده بود و میگفت روم نمیشد خودم رو تو آینه ببینم. بالاخره کنکورش رو میده و یه رشته خوب توی دانشگاه سراسری توی شهر تهران قبول میشه و خانوادش خیلی خوشحال میشن و مادرش با خوشحالی این خبر رو توی خانوادهشون پخش میکنه. اما چند روز بعد ورق بر میگرده و همه متعجب میشن. صدف به خانوادش میگه که نمیخواد بره دانشگاه و میخواد برگرده به ورزش و ساز زدن که با مخالفت شدید خانوادش مواجه میشه. هم خواهرش هم پدر و مادرش مخالف این موضوع بودن و میگفتن بابا جان من تو درستو بخون، کنارش هم ورزش کن، سازتو بزن، هر کاری که میخوای بکنی بکن. صدف هم میگفت نه، من دوست ندارم درس بخونم و 4 سال دیگه بشم یه معلم 200 کیلویی. من میخوام مثل ژاندارک قهرمان کشورم بشم. یه مدت طولانی کل خانواده تحویلش نمیگرفتن و هر چی بهش اصرار میکردن که درسش رو بخونه اون گوش نمیداد و میگفت من هدف دارم و میخوام قهرمان بشم و به هدفم برسم. خانوادش هم مسخرش میکردن. خیلی دوران سختی بود براش. هر شب تو تنهاییش گریه میکرد و با چشمای بارونی میخوابید. ولی خودش به هدفش باور داشت و براش مهم بود. اون بیشتر وقتش رو تو تنهایی میگذروند و برای هدفش تلاش میکرد. همه ی فکرش شده بود این که بتونه بره یه کشور دیگه تا بتونه با برنامه ریزی به همه ی هدفهاش برسه. همزمان با شروع ورزش، تلاش برای پیدا کردن یک کشور مناسب برای تحصیل و شروع ورزش قهرمانی رو هم شروع میکنه. یکی از چیزایی که باعث شده بود برای هدفش بجنگه، سنتی بودن خانواده مادریش بود. اغلب اوقات توی مهمونی‌هاشون خانم‌ها کار میکردن و آقایون استراحت. با دیدن این صحنه‌ها اعصابش خرد میشد. همیشه مردای خانواده شرایط بهتری نسبت به خانم‌ها داشتن. و این چیزی بود که صدف و عصبانی می کرد. از مسائل این شکلی که اختلاف و تبعیض رو به وجود می آورد اذیت می شد. می گفت باشه، کارهای سخت رو به خانوم ها هم بدن، ولی همه ی کارها رو همیشه تقسیم کنن و تبعیض نذارن. خودتون می دونید قضیه چیه دیگه، من وارد جزئیاتش نمی شم. وقتی خواهر صدف داشت دانشگاه‌های کشورهای مختلف رو برای ادامه تحصیل زیر و رو می کرد، متوجه شده بود هزینه تحصیل توی دانشگاه‌های اتریش خیلی کمه و صدف میتونه اگه تلاش کنه بورس بگیره. خواهرش این موضوع رو به صدف میگه و اونم با علاقه شروع میکنه به یادگیری زبان آلمانی برای گرفتن مدرک معادل B1. صدف دانشگاه نمیره، ورزش رو به طور جدی شروع میکنه و همزمان با همه اینا با یه استاد حرفه‌ای ویولن آلتو دوباره کلاس موسیقیش رو هم شروع میکنه. تو فکرش بود که قراره بره به مهد موسیقی جهان، پس لازمه یه چیزی تو چنته داشته باشه. بعد یه مدتی صدف تونسته بود با ورزش و رژیم وزن کم کنه و به 76 کیلو برسه. دوباره برمیگرده به بسکتبال، اما بجز بسکتبال تیمی و مسابقه‌ای، اون وارد بسکتبال خیابونی هم میشه و تو اون ورزش کلی دوست پیدا میکنه. جمعه ها صدف با چند تا پسر دیگه 2 ماشین می شدن و می رفتن جاهای مختلف بسکتبال بازی می کردن. همزمان صدف توی دوره های مربیگری بسکتبال و رشته اسپینینگ هم شرکت می کنه و مدارک مربیگریشو می گیره. یه مدتی هم به عنوان کمک مربی کار می کرده. ورزش به تنش می چسبه و شروع می کنه توی بدنسازی فعالیت کردن و مدارک رشته های مختلف رو یکی یکی می گیره. صدف دانشگاه نرفت ولی همه کار کرد. کاهش وزنشو انجام داد، توی ورزش پیشرفت کرد، موسیقیشو ادامه داد، یه کار خوب پیدا کرد و حقوق مناسبی داشت و تا حدودی خودش رو به خانوادش ثابت کرد. همه چیز داشت خوب پیش میرفت که صدف توی یکی از مسابقه های بسکتبال خیز گرفته بود که 3 گامشو برداره. گام اول و دوم رو به خوبی طی میکنه و میپره و توپو پرتاب میکنه، اما به جای اینکه روی پاهاش زمین بیاد با کمر به زمین میخوره. درد توی کمرش اونقدر زیاد بود که نمیتونست از جاش بلند بشه و وقتی میرن دکتر رو عکس میگیرن، دکتر بهش میگه دیگه نمیتونه بسکتبال بازی کنه. مهره L4 و L5 کمرش آسیب دیده بود، ولی صدف نمیتونست ورزش رو کنار بذاره و به خاطر همین دنبال یه دکتری میگشته که بالاخره بتونه کمکش کنه. 2-3 تا دکتر دیگه هم میره، اما همشون همون حرفو میزنن. یه مدتی بسکتبال بازی نمیکنه و به توصیه دکترها گوش میده و استراحت میکنه تا حالش بهتر بشه، ولی دلش واسه بسکتبال تنگ شده بود. واسه همین میره پیش دوستایش که بسکتبال خیابونی بازی میکردن تا ببینتشون و دلش باز بشه. رفقاش که میبینن نمیره باهاشون بازی کنه دلیلش رو میپرسن. صدف هم توضیح میده. یکی از اون بچه ها میگه یه دکتر عالی میشناسم که میتونه کمکت کنه. برو پیش اون. صدف هم میگه سنگ مفت گنجیشک مفت. میره پیش اون دکتر و دکتر بهش میگه 3-4 ماه باید بازی بسکتبال و ورزش حرفه‌ای رو کنار بذاری و تمریناتی که بهت میدم رو انجام بدی. صدف حرف دکتر رو گوش میده و بعد یه مدت کم کم مشکلش حل میشه و میتونه به ورزش کردن ادامه بده. اما این بار دیگه یلخی ورزش نمیکرد و میدونسته اگه حواسش به سلامت بدنش نباشه اوضاعش داغونه. تمرکزش روی تقویت بدنش میذاره و سعی میکنه تمام عضلات بدنش رو با تمرین‌های مناسب تقویت کنه تا دوباره آسیبی براش به وجود نیاد. بعد از خوب شدن چند نفری بهش پیشنهاد رابطه عاطفی میدن، اما ارتباط عاطفی با پسر رو تو اون بازه زمانی تو حاشیه زندگیش بوده و از همه چی براش قهرمان شدن و ورزش اهمیت داشت. بعد از اینکه آسیبش خوب شد، تمرکزش روی بدنسازی گذاشت و بدنش رو تقویت کرد. در کنار تقویت بدنش، تونست مدرک مربیگری بین المللیش رو توی 20 سالگی بگیره. صدف برمیگرده به بسکتبال و قوی تر از قبل ادامه میده. یه بار که با رفقای استریتبالش داشته بازی میکرده، یکی از دوستاش بهش میگه صدف، بعضی از بسکتبالی‌ها برای اینکه بدنشون قوی‌تر و ورزیده‌تر بشه و بتونن حرکات انفرادی رو بهتر انجام بدن، بوکس تمرین می‌کنن. صدف تعجب می‌کنه. دوستش بهش میگه فکر کنم اگه تو هم تمرین کنی، قدرت بدنیت بیشتر بشه و بتونی حرکات انفرادی رو خیلی بهتر از این انجام بدی. این گوشه ذهن صدف بود. تا چند روز بعدش خیلی اتفاقی میشینه یه فیلم رو میبینه که در مورد زندگی یک بوکسور به اسم ماری کوم بوده. میگذره و یکی دو هفته بعدش خبر درگذشت محمد علی کلی، همون بوکسور معروفه، همه جا میپیچه و صدف هر جا سرشو میچرخونه یه اسمی از بوکس رو میشنوه. حتی وقتی تو خونه کنار خانواده جمع شده بودن، مادر و پدرش در مورد محمد علی کلی صحبت میکردن و میگفتن بعضی شبا تا صبح بیدار میشستن تا مسابقه های اون رو ببینن و چقدر هم لذت میبردن. وقتی تمرین ها و فیلم مسابقه بوکسورای مختلف رو میبینه از بوکس خوشش میاد و از یه طرف هم همه این اتفاقات رو یه نشونه میبینه و میگه حداقل باید تستش کنم. اما خب اولش به در بسته میخوره و ناامید میشه. وقتی میفهمه بوکس واسه خانوما تو ایران نداریم.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
اون موقع که با پسر رو میرفتم توی استریت بال طالقانی تمرین میکردم، یکی از بچه ها که حالا مربیمونم بود گفت صدف، این بوکسورای حرفه‌ای برای اینکه جنگندگیشون بره بالا، کارهای فردیشون و هم پوینت گاردی، کار فردی تو بتونی خوب انجام بدی، روی هم تمرینای بوکس رو انجام میدم. بعد همون زمان یه 2-3 ماه بعدش محمد علی فوت شد. از اون ور خیلی اتفاقی من یه فیلمی دیدم به اسم ماری کوم که قهرمان چند دوره بوکس آماتور خانمای هند بوده. بعد همه چی تو این دوران هولوور رو هی بوکس میچرخید. بعد این مربیم هم که این پیشنهاد رو داد، گفتم بذار برم تستش کنم دیگه. یه خلاصه گشتم و از این ور اون موقع هم اطلاعات اونقدی نداشتم. توی اینستا یکی پرسیدم، گفت با فلان مربی میتونی بری تمرین کنی. دیگه صحبت کردم با اون آقا، قرار شد تمرینامو بعد از تمرینی که توی استریت بال انجام میدم توی پارک بعد برم با اون آقا تمرین کنم. ولی نمیدونستم واسه خانوما تو ایران بوکس اصلا نداریم، فدراسیون، یعنی خیلی رشته های دیگه مثل کیک بوکس، مثل مویتای داریم برای خانوما، ولی بوکس رو نمیدونستم نداریم. واسه همین یه ذره گفتم خب من حالا این همه تمرین کنم و اینا چی میشه، ولی خب برام مهم نبود دیگه. من بسکتباله، برام اصلا به خاطر بسکتباله من اومدم بوکس رو کار کنم. حالا فعلا گفتم حالا زیاد مهم نیستش. تا اینکه بوکس رو که شروع کردم دیدم اصلا چیزی که اون چهرهی که ازش عوام دارن نیست، اون چهره خشنی که دارن نیست، چقدر ظرافت داره، چقدر عکس العمل بالایی میخواد، چقدر هندسه و آهنگ قشنگی داره، خواستم اونو ادامه بدم. یعنی هی بسکتبال کمرنگ بود، کمرنگ تر میشد، بوکس بیشتر میشد. ولی خب از این طرفم تو فکر این بودم که اگه خب من الان تمرین کنم بسکتبالم، تو تیم بودم، میتونستم هم مسابقه بدم، ولی تو بوکس وقتی واسه خانوما نداریم فدراسیون، من چجوری میتونم برم مسابقه بدم؟ یه ذره سر این فکر رفتم اینا. خیلی نمیتونم بگم ناامید شدم، خیلی ناامید نشدم، تو فکر این بودم که خب چرا بوکس خانوما را نمیدازم. اوکی، وقتی یه چیزی وجود نداره چرا ما همش دنبال اینیم که یه کاری رو بریم پیدا کنیم؟ خب اونو میتونیم بسازیم. بعد تو فکر این افتادم که پیشنهاد راه انداختن بوکس بانوانو بدم.
مربی به صدف میگه من میتونم باهات همینجا تو پارک تمرین کنم و لیست وسایلی که باید بگیره رو به صدف میگه و قرار جلسه اول تمرین رو تنظیم میکنن. صدف وسایل رو میخره و میره خونه. وقتی مامانش میبینتش و متوجه میشه قضیه از چه قراره، بهش میگه این یکیه دیگه کور خوندی، بوکس دیگه کارتو نیست. گفتی نجوم، گفتم باشه. گفتی ویالون، گفتم باشه. میخوای بری بوکس هر روز آشولاش برگردی خونه با چشه سیاه و کبود؟ بحث بالا میگیره و صدف هم خیلی آروم با مادرش برخورد میکنه و قربون صدقش میره. خلاصه که به هر ضرب و زوری شده بود مادرش رو راضی میکنه. از اون ور هم صدف دوباره کنکور میده، اما این دفعه میخواسته ورزش بخونه. صدف دانشگاه آزاد قبول شده بود و در حال تحصیل بود. ترم اول و دوم دانشگاه رو میره، اما استاد و مسئولین دانشگاه باهاش همکاری نمی کنن. ازش پرسیدم خب چه همکاری مثلا باید می کردن؟ گفت
من چون از بچگی تربیت خانوادگیم یه جوری بود که مامانم ما رو آدم چند بودی بزرگ کرده بود، یعنی هم درس میخوندیم، هم ورزش میکردیم، هم سازمو میزدم، دوست داشتم بزرگ بشم، یعنی تربیت توی وجودم بود دیگه، دوست داشتم که هم درسمو بخونم، هم کارمو بکنم، هم بتونم ورزشمو داشته باشم. ولی واقعا نمیشد. یعنی من میرفتم دانشگاه، مثلا کلاس عمومی داشتیم، میگفتم استاد من اینو خودم میخونم یا امتحانشو میدم؟ نه، باید حضور داشته باشه، اگه حضور نداشته باشی فلان میشه چنان میشه. بعد خب دانشگاه من یه جور بالای کوه بود، زمین چمن خیلی خوب داشت، هوای تهران هم که خب آلوده است دیگه، یه موقعیت یه جای خیلی خوب بود واسه اینکه مثلا بتونم تمرین هوازیمو انجام بدم. برای یه دور زمین چمن دویدن من بعد از 100 نفر از این دانشگاه به اون دانشگاه بعد اجازه میگرفتم که یه دور زمین چمن میخوام بدم، تازه ساعت خاص، این موقع نمیشه، فلان، اذیت میشدم، یعنی همکاری نمیکردن با.
صدف دو ترم رو توی دانشگاه درس خوند، اما وقتی دید که اگه ادامه بده باید از همه هدفهاش بگذره تا درس بخونه، با خودش فکر کرد میخواد درس بخونه که چی؟ میخواد کار پیدا کنه، همین الانم هم کار داشت. میخواد مدرک بگیره. یکی دو سال پیش مدرک بین المللی بدنسازیشو گرفته بود که تو کل دنیا هم قبولش داشتن. واسه همین با جنبندیایی که انجام داد بی خیال درس خوندن شده از دانشگاه اومد بیرون تا هدفش رو دنبال کنه. صدف همزمان ویولونش هم ادامه میداد، اما تمرکزش رو برده بود روی بوکس و بسکتبال. تو همین بازه زمانی مهیار منشیپور، قهرمان 6 دوره بوکس جهانی، توی ایران تمرین عمومی بوکس میذاره و صدف هم از طریق دوستاش و شبکه‌های اجتماعی متوجه میشه و میره که از نزدیک قهرمان ورزشی رشته مورد علاقش رو ببینه. خانواده صدف تصمیم میگیرن خونه‌شون رو بکوبن و بسازن و یه مدت جابجا میشن، میرن یه جای دیگه. صدف اونقدر به بوکس علاقه‌مند شده بود که بسکتبالش کمرنگ و کمرنگ‌تر میشد. صدف عضو تیم بسکتبال شاهین توی لیگ دسته 3 بانوان بود. یه روز که ساعت 4 مسابقه بسکتبال داشت، تا ساعت 3 داشته توی پارک طالقانی تمرین بوکس انجام میداده. به سختی خودشو به مسابقه میرسونه و کوارتر اول رو بازی میکنه. اما کوارتر دوم با یکی برخورد میکنه و میفته زمین. وقتی خودشو جمع جور میکنه و میخواد که بلند بشه، مچ پای چپش صدا میده و نمیتونه بلند شه. همونجا میشینه رو زمین و خودش میفهمه چه خرابکاری کرده. وقتی میبرنش بیمارستان متوجه میشه تاندون پای چپش پاره شده. دوا و درمونشو که انجام میدن پاشو گچ میگیره و میره خونه. بعد چند روز به باشگاهشون سر میزنه برای اینکه وضعیتش رو بهشون اطلاع بده. مربیش بهش میگه تو بسکتت خیلی خوبه، ولی نمیتونی به صورت حرفه‌ای هم بوکس کار کنی هم بسکتبال بازی کنی. باید یه دونش رو انتخاب کنی و اگه میخوای بسکت بازی کنی از این به بعد باید بوکس رو بذاری کنار. صدف از اینکه نمیتونست از جاش جنب بخوره داشت دیوونه میشد و این موضوع که باید از بین دوتا ورزشی که دوست داشت یکی رو انتخاب کنه حالشو بدتر میکرد. حتی اون دوران هم دنبل بدنسازی کنار تختش بود و مدام حرکت‌های ورزشی نشسته و خوابیده رو انجام می‌داده. با انجام همین تمرین‌ها و فکر کردن‌ها بالاخره تصمیمش رو می‌گیره و بوکس رو انتخاب می‌کنه. از تیم بسکتبالشون خدافظی می‌کنه و کم کم بسکتبال خیابونی رو هم کنار می‌ذاره و تمرین‌های بوکسش رو شروع می‌کنه و ادامه می‌ده. تو همین زمانا مربی بوکس صدف میگه دیگه نمیتونه بیاد تا پارک طالقانی آموزشش بده. صدف بهش میگه من کسی دیگه ای رو نمیشناسم که بخواد بهم آموزش بده، تو رو خدا با من این کارو نکن. چی کار میتونم بکنم که همچنان آموزشم بدی؟ مربیش بهش میگه اگه بتونی بیای ورامین به باشگاهی که داریم تأسیس میکنیم میتونم تمرینت بدم. یادتونه گفتم که صدف خودش هم مربی ورزش بود دیگه؟ هفته ای 3 روز که باید میرفت ورامین برای تمرین بوکس، تا ساعت 3 خودش شاگرد داشت، تا ساعت 6 تمرینش توی ورامین بود. این 3 روز در هفته صدف خودشو میرسونه به یه زیرزمین اجاره‌ای که باشگاه اونجا بوده و مربی بوکس کنار پسرا بهش تمرین میداده. یه روز که صدف داشت توی باشگاهی که خودش مربی بوده تمرین حوازی میکرده، میبینه یه دختر زل زده بهش و نگاهش میکرده. هرچی صدف محل نمیذاشته و داشته سخت تمرین خودشو میکرده، میبینه دختره داشته همین جوری نگاش میکرده. میره به دختره میگه خانم مشکلی پیش اومده، کاری داری؟ قضیه چیه قفل کردی رو من؟ دختره بهش میگه جالبه واسم که چرا اینقدر سخت داری تلاش میکنی؟ نمیفهمم دلیلش چیه؟ صدف خودشو معرفی میکنه و داستانشو میگه. دختره از صدف میپرسه مگه تو ایران بوکس دخترها داریم؟ صدف هم میگه نه ممنوعه، من شخصی تمرین میکنم، اما تا حالا چند بار به فدراسیون بوکس درخواست دادم که بخش بانوان رو هم راه اندازی کنن ولی خبری نشده. دخترم خودشو معرفی میکنه و میگه من عکاسم و خیلی دوست دارم از زندگی ورزشی تو عکاسی کنم. صدف هم قبول میکنه و اون دخترم دیگه همه جا باهاش میرفته. وقتی متوجه میشه صدف با چه شرایطی از کجا تا کجا برای تمرین بوکس میره، یکه میخوره و موضوع براش خیلی جذاب تر میشه. چند وقت بعدش این دختر عکاس میگه مجله‌ای که من براشون عکاسی میکنم عکساتو دیدن و داستانتو شنیدن و میخوان باهات مصاحبه کنن. این مجله با خانومهایی که ورزشهای خاص انجام میدن صحبت میکنه و چاپش میکنه. ازم خواستن به تو هم بگم بری باهاشون مصاحبه کنی. صدف قبول میکنه و میره با اون ماهنامه ورزشی صحبت میکنه. وقتی ماهنامه چاپ میشه میبینه تیتر زدن تنها بوکسور زن ایران. صدف بهشون اعتراض میکنه که این چه حرفیه چاپ کردید؟ من اینجور حرفی نزدم. گفتم تو این جایی که من تمرین میکنم همه پسرن و هیچ دختری نیست که باهاش تمرین کنم. اون وقت شما نوشتید تنها بوکسور زن ایران؟ کسی که با صدف مصاحبه کرده بود بهش گفته نگران نباش، اینجوری برات مخاطب جذب میکنیم و شاید بتونیم مجوز بوکس بانوان رو از فدراسیون بگیری. بعد دو سه روز یه عکس از اون ماهنامه ورزشی تو تلگرام و اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه دست به دست میشه و یه کانال خبری توی تلگرام این خبر رو به همراه آیدی اینستاگرام صدف پخش میکنه. پیام محبت آمیز و تبریک داشته، اما از اون بیشتر یه دنیا فوش و بد و بیرا بوده. وقتی این اتفاق افتاد با اون دختر عکاس صحبت کرد و گفت چرا این کارو با من کردی؟ من نمیخواستم اینجوری بشه. الان همه نسبت به من دید بدی دارن. همه بوکسورا به من میگن دختر جون تو رینگ بوکس از نزدیک ندیدی. ادعا میکنی بوکسوری؟ به هم بد و بیرا میگن و واسم خط و نشون میکشن. چرا این کارو با من کردید؟ اون دختر عکاس یه مقدار دلداریش میده و آرومش میکنه، اما صدف از لحاظ روحی خیلی داغون شده بود و با گریه و ناراحتی سر میکرد تا بالاخره تصمیم گرفت شبکه‌های اجتماعیشو ببنده. چند وقتی میگذره و از روزنامه خبر ورزشی باهاش تماس میگیرن که میخوایم باهات مصاحبه کنیم. صدف میگه اگه حرفای منو عوض نمیکنید و از خودتون یه چیزی نمینویسید باهاتون حرف میزنم. اونا هم قبول میکنن و با صدف مصاحبه میکنن و تیتر میزنن از آشپزخانه تا رینگ و روی جلد روزنامه خبر ورزشی عکس از صدف میزنن که توی یه دستش دستکش بوکس بوده، توی یه دست دیگه‌ش هم دستکش ظرفشویی. اگه دوست دارید عکسای مربوط به این داستان رو ببینید میتونید به سایت ما، اینستاگرام ما و کانال تلگراممون مراجعه کنید. ما سعی میکنیم توی هر سه تا کانالی که داریم عکس‌های تکمیلی این قصه رو بذاریم. بعد این مصاحبه مربیش هم نسبت بهش جبهه گرفت و رفت تو گروه مخالفانش. به قول صدف حق داشتن جبهه بگیرن. طرف چند تا مسابقه داشته، چندین سال داره بوکس کار میکنه، ولی هیچ موقع اسمش سر زبونا نیفتاده و کسی باهاش مصاحبه نکرده. اون وقت دختری که تا حالا یه دونه مسابقه نداده و حرفه‌ای نیست به عنوان بوکسور معرفی میشه. خب هرسشون میگرفت که چرا برای اونا اتفاق نیفتاده. صدف از تیتر و عکسی که خبر ورزشی کار کرده بود خیلی خوشش نمیومد و وقتی ازش پرسیدم چرا این کارو کردی گفت به چند دلیل. اول اینکه با فلسفه پشتش اوکی بوده، چون توش نوشته بودن دوست داره بوکس به صورت رسمی و با قوانین جمهوری اسلامی ایران را بیفته و دخترها هم بتونن مسابقه بدن. دلیل دومش هم این بود که میخواست به پدر و مادرش خودش رو ثابت کنه و بگه تمام زحمتهایی که کشیده به نتیجه میرسه و بهش افتخار کنن.
مربیم که دوباره عکس منو توی این روزنامه خبر ورزشی و روزنامه های دیگه دید برگشت گفتش که چرا انقدر تو حاشیه‌ای؟ ببین تو نمیتونی برای ایران بری مسابقه بدی، میری کشور دیگه حالا شاید بتونی، ولی اصلا فکر این که تو برای ایران مسابقه بدی از سرت بیرون. بعد میگم یه چیزی ته وجودت وقتی شرایط اصلا خلاف اون چیزی که داری میبینی ولی ته وجودت یه چیزی میگه نه این نیست. من هم موقع دقیقا تو زیرزمین داشتم تمرین میکردم، بعد دور و برم نشون دادم گفتم ببین این چیزا نمیتونه منو از اون هدفم بندازه. بعد برگشت گفتش به هم بچه جان انقدر وطن وطن نکن، این وطن چی وسط نداره. من برگشتم گفتم ببین یه روز دست من نمیدونم کی، ولی یه روز دست من به عنوان اولین دختری که مثل ایران رفتم مسابقه رسمی میدم میره بالا، اون موقع شما حتی نیستی که منو ببینی. اصلا نمیدونم چرا همچه حرفی رو زدم بهش، ولی بهش زدم. خیلی هم حالم بد بود، اون شرایطی دقیقا زمانی بود که انرژی های منفی می اومد و چه میدونم کامنت های بد برام میذاشتن و موقع خوب سنم کمتر بود، توانم پایین تر بود، ظرفیتم کم بود، خیلی چیزا رو نمیتونستم بپذیرم، میشستم این همه شو میخوندم. ولی همیشه با این عشق یه روز، حتی واسه یه بارم که شده، من برای جایی که ازش توش بزرگ شدم، توش زندگی کردم، واسه اونجا برم مسابقه بدم. این همیشه تو وجودم بود، با اینکه همه شرایط مخالف من بود، یعنی هیچ چیزی نبود که منو تشویق کنه تو این مسیر.
مربیش بهش میگه برو بشین بابا، مشکل تو نیستی که. میگن بوکس ورزش آمریکاییاست، به آقایونم به زور اجازه دادن مسابقه بدن، خانوما رو دیگه عمرن اجازه بدن. ما میدونستیم این اپیزود طولانی میشه و طبق نظرسنجی که از شنونده هامون توی توییتر انجام دادیم، نظرشون این بود که اپیزود رو به صورت سریالی منتشر کنیم تا گوش دادنش براشون راحت تر باشه. ما این قصه رو توی دو قسمت برای شما تدارک دیدیم و از هر جایی که پادکست ما رو شنیدید میتونید قسمت دوم رو هم دانلود کنید و گوش بدید. امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت ببرید و باز هم ازتون میخوام اگه از پادکست راوی خوشتون اومده ما رو به دوستاتون معرفی کنید. پس تا یه حال و احوال دیگه، فعلا.
میرسم نواسه موندم، من مسافرم همیشه، مثل نوری که میاد و رد میشه از دل شیشه. آخر قسم اتا قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. خستم از هر چیز رسیدم، اگه پشت سفری نیست، برکه امن رو نمیخوام وقتی موج خطری نیست. خستم از هر چیز رسیدم، اگه پشت سفری نیست، برکه امن رو نمیخوام وقتی موج
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com